منفجر میشه. من شوهرم شب تا صبح اون میشینه فقط سیگار میکشه، اصلا هیچ کدوم چیز نه. حتی خدا شاهد من به بچه هم نگفتم صابخونه حکم تخلیه گرفته، یعنی اصلا خودم و بچه هم دیگه خجالت میکشم، نمیتونم براشون کاری بکنم. بچه هم اونقدر درس کنن، دخترم دبیرستانه، شاگرد خوب دبیرستانه، دخترم دانشجوه، پسر الان پسرم 21 سالشه. چند وقت الان اون بچه بیکاره، هر جون میره مثلا شرایط رو یه جوریه نمیخوانش اینا. بعد پارسلم مثلا باز دوباره من همین مسئله برام پیش اومد، تو خدا شاهده من اساسم توی زیر زمینه جایی بود، بچه هم هر کدوم رو فرستاده بودم یه جا، بازم بچه هم حتی مثلا خونه با وستگان بودن نگفتن که چی، علاکی گفته بودم لوله ترکیده نمیتونم بمونیم اونجا، دنباله جا هم صابخونه گفته درست نمی کنم، حالا پول ندارم و اینا. میگم من خیلی آورداری میکنم، چون خب اولا وظیفه میدونم، وظیفه یه زن میدونم، بعدم دیگه نمیشه آدم همیشه مطرح کنه که مشکل داره و اینا پیش همه. اینجا خیلی جا من مراجعه کردم که مثلا بدون این که چیز بشه ببینم مثلا میتونن کمک کنم، بدون این که مثلا آدرسی بدن یا، ولی همین که رفتم نامیدم کردم دیگه چیزی نگفتم.
فقر و فقر زودایی در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
در آغاز ساعت دوم از برنامه 3 ساعته رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار در کنار شما هستم. در ادامه برنامه گزارشی داریم درباره 3 سالروز انعقاد معاهده منع مین‌های زمینی در گفتگو با 2 کارشناس ایرانی و بین‌المللی و گفتگوی دیگر با کاردار سفارت افغانستان در واشنگتن. اما پیش از اینها امروز در نگاه هفتگیمان به مسائل ایران و جهان به این پرسش می‌پردازیم که آیا آنگونه که برخی باور دارند اسلام دین خشونت است؟ رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، میگوید اگر هم خشونتی وجود داشته باشد در شیوه رفتار و نگرش برخی از گروه‌ها و افراد است، نه دیانت اسلام. هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر با توجه به اینکه عاملان آن عرب و مسلمان شناسایی شدند، این نظر قوت گرفت که اسلام دین خشونت و ستیز است و با اعتدال و آرامش میانی ندارد. به شکلها و در واژه‌های گوناگون ابراز شد، در قالب یک بحث گسترده قرار گرفت و مخالفان و موافقان به اظهار نظر درباره آن پرداختند که هرچند نه به شدت روزها و هفته‌های پس از حملات هنوز ادامه دارد. از جمله چند روز پیش که وزیر دادگستری آمریکا به یک کشیش تلویزیونی اسلام را بار دیگر دین خشونت نامیدند. جان اشکرافت مشخصا گفت خداوند مسلمانان پسرانش را میفرستد که دیگران را بکشند، در حالی که خدای ما یعنی مسیحیان پسرش را میفرستد که در راه دیگران کشته شود. و کشیش تلویزیونی ادعا کرد که قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد هر کجا کفار را دیدند بکشند و بنابراین اسلام مبنای خشونت‌های امروزی است. آیا به راستی چنین است؟ آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن می‌گوید مشکلی که در چنین نگرشی وجود دارد این است که رابطه مستقیم بین دین و شخص متدین و عملی که مرتکب می‌شود برقرار می‌کند. در صورتی که با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم رفتارهای خشونت آمیز امروزی بسیاری از بنیادگرایان افراطی و تروریست‌ها بیشتر از آنچه برایند تفکر سنتی باشد در تفکر مدرن و اندیشه امروزی ریشه دارد.
در تفکر سنتی اسلام تصادفاً ما مقدار زیادی قوانین داریم راجع به جنگ و در این قوانین کشتن زنان، افراد بی پناه، کودکان حرام است و هم این که گروگانگیری و یا اینکه سوء قصد جان افراد، اینها همه جزء محرمات است.
پس چگونه است کسانی که خود را منادی اسلام جدید می‌دانند یا چنین ادعایی دارند تا به این حد به خشونت متکی هستند؟ آقای رسول نفیسی نوع طرز تفکر جهان سومی را که در اول قرن بیستم آغاز شد و در دوره استالین و هیتلر به اوج رسید علت آن می‌داند. تفکری که انسان مدرن و انسان طبقه متوسط را نفی می‌کند و می‌خواهد انسان جدیدی به وجود آید. با این حال در اینجا تفاوتی به چشم می‌آید.
اگر فاشیست‌ها و یا بولشویک‌ها علاقه داشتند که انسان جدید بولشویک یا انسان جدید فاشیست خلق بکنن، اینها نام این رو میذارن انسان جدید مسلمان یا مسلمان جدید، و این رو ما میتونیم در تفکرات این نسل جدید متفکران اسلامی که از حسن البنا و سید قطب تا شریعتی و حتی محمد حسین فضل الله و غیره در جریانه، این طرز تفکر رو میتونیم دنباله گیری کنیم که در واقع تفکر مدرن است نه تفکر سنتی. و ما باید بین این دوتا به این ترتیب فاصله قائل بشیم و فرق قائل بشیم که تفکر مدرن به دنبال خشونت سازمان یافته است، در حالی که تفکر قدیمی یک تفکری است که به دنبال سبوییت است و کارهایی که میکنه از روی سبوییته. بنابراین بین این دوتا تفکر، یعنی خشونت سازمان یافته و سبوییت، ما باید فرق اساسی قائل بشیم.
اما بین این دو شباهت های وجود دارد. آقای رسول نفیسی این شباهت‌ها را ظاهری می‌داند و می‌گوید نگاهی به آنچه در محتوای خشونت و سبوییت انجام می‌گیرد نشان می‌دهد که با هم فرق می‌کند.
خشونت سازمان یافته قصد مشخصی داره، بر اساس عقل مدرنه، یعنی برنامه ریزی می‌کنه برای کارهایی که می‌خواد بکنه، این برنامه‌ها رو به طور دقیق پیش می‌بره و هیچ نوع احساس شخصی در این وسط مطرح نیست، بلکه یک قصد ها و یک هدف های مشخص سیاسی در جلوه و اینها به دنبال اجرای اون مقاصدن. ولی در سبوییت قدیمی همچی چیزی نیست. فرضاً وقتی که شهر روم توسط قبایل وحشی آلمان در قرن پنجم گرفته شد، اینها علاقه ای نداشتن که طرز تفکر خاص سیاسی پیاده کنند، بلکه شهر رو گرفتن و اون رو غارت کردن و گذاشتن که همینجوری خراب بشه و از بین بره. این رو ما میگیم سبوییت. ولی تفکر خشونت آمیز امروزی و که بر اساس خشونت سازمان یافته است، کارهایی میکنه که روی فکر دقیق بر اساس کارایی و به عنوان و به قصد رسیدن به یک هدف خاص سیاسی است که این کار رو انجام میده، و این رو ما بیشتر میبینیم در اعمال و افکار و کردار این طبقه جدید مسلمین بنیادگرا و تروریست.
این تفکر خشونت آمیز سازمان یافته به گفته شما از کجا ریشه میگیره؟
ریشه این در ایدئولوژی های قرن بیستم، یعنی دو ایدئولوژی نازی و بولشویک این تفکر رو ایجاد کردن و به طور موفقیت آمیز از اون استفاده کردن و دولت های فوق العاده مقتدری هم بر همین اساس ایجاد کردن. ولی استفاده که مسلمین از این تفکر میکنن بدون ذکر مأخذه، ولی حقیقت این است که این ریشش در همان است و نه در دیانت اسلامی.
آقای رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استرایر در واشنگتن، رویدادهای تروریستی اخیر و نیز کارهای متعادلتر برخی از دولت‌های بنیادگرای افراطی را نمونه‌های از خشونت سازمان یافته می‌داند و مشخصاً به دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند.
فرضاً وقتی که این آقای افشاری که در یک جریان دانشجویی دستگیر شده بود، بعد از ماه‌ها زندگی در سلول انفرادی و انواع فشارهای روحی، این رو مجبور کردن که بیاد و اعتراف بکنه. ببینید نفس این عمل، یعنی اعترافات به زور، نفس این کار رو استالین باب کرد. ما دیدیم که در ایران به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفت و الان وقتی که یک فردی مثل آقای علی افشاری میاد و افشا میکنه این موضوع رو و میگوید که تحت فشار این اعترافات رو کرده، ما به یک واقعیت دیگه‌ای واقف میشیم و اون اینه که عصر این نوکارها به سر رسیده. یعنی این نوع محاکمات فرمایشی، این نوع اقرارات تحت فشار، اینها دیگه ارزشی از لحاظ اجتماعی بر آنها گذاشته نمیشه و این تقریبا اتلاف وقت است.
ولی سوال اینه که این گروه هایی که شما اشاره کردید چرا راه خشونت رو پیش میگیرن؟ چرا فکر میکنن طرف خشونت بیشتر به بهتر میتونن به هدفشون برسن؟
همیشه این کسانی خشونت رو اعمال میکنن که لحاظ تعداد در اقلیت هستن و متوجه هستن که اکثریت پذیرای تفکر اونها نیست و این تفکر رو باید با خشونت سازمانی یافته جا انداخت. ما این رو در تمام جنبش های معاصر قرن بیستم، جنبش های ضد دموکراتیک قرن بیستم مشاهده میکنیم. باید با اعمال فشار خشونت اینها بر جا بمونن و زمانی که این فشار خشونت از بین میره، اینها دو راه دارن: یا به راه حل های دموکراتیک و جدید دست بزنن و یا اینکه اضمحلال اونها حتمی است، به خاطر اینکه خشونت کاربردی داره که زمانی است و این زمان محدوده. بنابراین دور این کار دیگه نیست و باید به دنبال راه حل های جدیدی برای تداوم حکومت اسلامی گشت
و این راه حل های جدید تفکر جدید نیاز داره.
این راه حل های جدید قبلا در جمهوری اسلامی در حال گسترش بوده و هست، بدین معنا که تفکر دموکراتیک الان در جامعه ما فراوانه و این در شکل اصلاح طلبی چه داخل حکومت چه در بیرون اون در جریانه و این تفکر جدید اصلاح طلبانه بالاخره پیروز خواهد شد به طور قطع. بنابراین حرکت های نوع فشار به آقای افشاری یا آقای صحابی برای نامه نوشتن، اینها آتیه‌ای در جامعه ایران نخواهد داشت.
هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، در گفتگو با دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، خشونت و اسلام در نگاه هفتگی رادیو آزادی.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
روز جمعه سومین سالگرد انعقاد معاهده بین‌المللی منع مین‌های زمینی است و کشورهای مختلف جهان به همین مناسبت مراسم گوناگونی را برگزار می‌کند. این معاهده روز اول ماه مارس 1999 قدرت اجرایی به دست آورد. با این حال همچنان نیمی از کشورهای جهان جولانگاه مین‌های زمینی‌اند و تعدادی از کشورها از جمله چین، ایران و آمریکا به پیمان منع مین‌های زمینی نپیوستند. بنابراین دستاوردهای این پیمان بین‌المللی و وضعیت مین‌های زمینی در ایران کنونی چیست؟ این پرسش‌ها را گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی در گزارشی در این باره با لیز برنستین، سخنگوی جنبش بین‌المللی منع مین‌های زمینی و همچنین دکتر حمید جهانلو، سرپرست پیشین برنامه امدادرسانی به مصدومین مین‌های زمینی در میان می‌گذارد.
پیمان منع مین‌های ضد نفر طی نشستی در اتاوا در سال 1997 شکل نهایی به خود گرفت. این پیمان هر گونه کاربرد، ذخیره‌سازی، تولید و حمل مین‌های ضد نفر را منع کرده است. لیز برنستین، سخنگوی ائتلاف جهانی منع مین‌های زمینی، نهادی که در سال 1997 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، می‌گوید که مین زمینی سلاح بسیار خطرناکی است که بین غیر نظامیان و سربازان فرقی قائل نمی‌شود و حتی در زمان صلح نیز قربانی می‌گیرد.
Landmines are very dangerous because they affect civilians as well as military personnel long after wars are over, and they are indiscriminate. This is why most of the world has agreed that they are indeed illegal at this moment.
خانم برنستین میگوید مین‌های زمینی بسیار خطرناکند، زیرا حتی مدت زمان طولانی پس از پایان جنگ و درگیری به غیر نظامیان و همچنین پرسنل ارتش آسیب می‌رسانند و بین آنها فرقی قائل نمی‌شوند. به همین علت هم بود که بیشتر کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مین‌های زمینی باید ممنوع شود. ببینید، زمانی که مین زمینی در منطقه کار گذاشته می شود، حتی پس از پایان جنگ و امضای توافقنامه های صلح، مین‌ها در زمین آن کشور باقی خواهند ماند و به قوانین آتش بس هم احترام نخواهند گذاشت و زمانی که مردم زندگی عادی خود را از سر می گیرند و سر مزارع خود باز می کردند و یا دامداری را از سر می گیرند، به طور معمول غیر نظامیان یعنی زنان، مردان و کودکان خواهند بود که با قدم گذاشتن روی مین جان خود را به خطر خواهند انداخت.
Usually it is the innocent civilians who will suffer and will step on these landmines, the indiscriminate killers that lie in the ground waiting for either, as I said, a soldier or a woman or a child, grazing animals or what have you.
در ادامه از سخنگوی ائتلاف جهانی منع مین‌های زمینی می‌پرسم، پیمان منع مین‌های ضد نفر 3 سال است که قدرت اجرایی به خود گرفته است. تا کنون دستاوردهای این پیمان چه بوده و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟
We have seen steps taken by most of the world. We have seen that the progress.
لیز برنستین میگوید ما شاهد قدم‌هایی از سوی بیشتر کشورهای جهان بوده‌ایم. ما سال گذشته شاهد کاهش شمار قربانیان مین‌های زمینی بودیم و در بسیاری از کشورهای جهان مین‌های زمینی ذخیره شده منهدم شدند. اخیراً حدود 50 میلیون مین نابود شده است. عملیات پاکسازی مین‌های ضد نفر هم در بسیاری مناطق افزایش یافته و شاهد کاهش استفاده و بکارگیری مین‌ها بوده‌ایم و خرید و فروش مین‌ها هم بسیار ناچیز بوده است و تقریباً به 0 رسیده است. شمار تولید کنندگان هم از 54 به 16 کشور رسیده است. حتی با وجود اینکه برخی از کشورهای قدرتمند تصمیم گرفتند به پیمان منع مین‌های زمینی نپیوندند، یک روند جهانی دیده می‌شود که بر اساس آن استفاده از مین‌های زمینی غیر قابل قبول است. ما حتی شاهد برداشتن گام‌های از سوی چین بوده‌ایم. چین دیگر مین زمینی صادر نمی‌کند.
There has been a global trend towards recognizing that it's just unacceptable to use the weapon. We have seen steps taken, for example, even by China to no longer export the weapon.
چین جزء کشورهایی است که هنوز به پیمان بین‌المللی منع مین‌های ضد نفر نپیوسته است. ایران هم علی‌رغم آلوده بودن به مین‌های زمینی هنوز این پیمان بین‌المللی را امضا نکرده است. مقامات ایرانی علت آن را مسائل امنیتی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کردند. این در حالی است که مین‌های بجامانده از جنگ ایران و عراق هنوز جان بسیاری از غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد و شمار بسیاری از قربانیان مین‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر در ایران بسیاری از نظامیان هم که در زمینه مین‌زدایی فعالیت می‌کردند، در این راه جان خود را از دست دادند. دکتر حمید جهانلو کارشناس مین‌های زمینی می‌گوید در ایران هر سال حدود 800 تا 1000 نفر بر اثر اصابت با مین‌های زمینی مجروح می‌شوند و بیشتر قربانیان را عشایر تشکیل می‌دهند.
آمار دقیق در دسترس نیستش، ولی تقریبا میشه گفت که یعنی با حساب تحقیقاتی که شد توی ایلام به عنوان یکی از 4 استانی که درگیر هستش، تقریبا در کل ایران یه سی حدود سالیانه 800 تا 1000 نفر مجروح میشن. حالا مجروحیت البته ممکنه خیلی شدید باشه یا مجروحیت های مختصر باشه.
و این افراد چه کسانی هستن، این قربانیان به اصطلاح؟
بازم طبق بررسی که شد اون موقع که توی ایران روی این قضیه کار میشد، یه سی حدود 95-96% درصد این افراد و گاهی اوقات بیشتر و قسمت 100% درصد این افراد عشایری هستن که حرکت میکنن توی این مسیر مرزی برای بالاخره اون اهداف عشایریشون، یعنی باید سینو جا به جا بشن، کوچ کنن از یه جا به جای دیگه.
روز گذشته فراکسیون نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری خواستار مینروبی مناطق غربی ایران شدند. عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس در این باره گفت انفجار مین‌های بجامانده از دوران جنگ با عراق که در طی 1-2 سال اخیر به دلیل شستشوی خاک و سرازیر شدن مین‌ها به داخل روستاهای مناطق غربی رخ می‌دهد، تاکنون باعث کشته و مجروح شدن زنان و کودکان شده است. وی همچنین گفت که به زودی از وزیر کشور خواسته خواهد شد تا با حضور در مجلس درباره علت عدم پیگیری این مسئله پاسخ دهد. بنا به آمار صلیب سرخ جهانی، بهای یک عدد مین ضد نفر بین 3 تا 30 دلار است. این در حالی است که هزینه کشف و خنثی‌سازی هر یک از مین‌ها به 300 الی 1000 دلار می‌رسد. در ایران در دوران جنگ با عراق حدود 16 میلیون مین در 4 میلیون هکتار زمین کار گذاشته شد که تاکنون تنها 5% آن پاکسازی شده است. از دکتر حمید جهانلو درباره عملیات مین‌زدایی در ایران می‌پرسم.
عرض کنم خدمتون در ایران الان ارتش روی این قضیه کار میکنه که تحت نظر وزارت کشور هستش تا اونجایی که من میدونم، و البته یک سری عملیاتی هم داره انجام میشه برای حفاری نفت توسط یه شرکت نروژی به نام هیدرو که به صورت اختصاصی ارتش تو اون قسمت هم داره فعالیت میکنه و یه منطقه وسیع تو دهلوران رو قرار مین‌زدایی کنن. در ضمن اون مسئله که با سازمان ملل قراردادی که جمهوری اسلامی بسته بود، اون قرارداد حدودا یه سال پیش منتفی شده بود ولی مجددا داره قراردادی بسته میشه با UN توی ایران که مین‌زدایی رو دوباره فعال کنند با کمک سرویس خارجی.
امروز سومین سالی است که پیمان منع مین‌های زمینی قدرت اجرایی به خود گرفته است. تا کنون 142 کشور این پیمان بین‌المللی را امضا کردند که از این میان 122 کشور آن را تصویب نیز کردند. لیز برنستین، سخنگوی ائتلاف جهانی مبارزه با مین‌های زمینی، ابراز امیدواری می‌کند که در آینده شمار بیشتری از کشورهای جهان به این پیمان بین‌المللی بپیوندند و کره زمین از مین‌های ضد نفر پاک شود. هرچند که کارشناسان می‌گویند اگر دیگر هیچ مینی در خاک کشوری کار گذاشته نشود، پاکسازی مین‌های موجود در جهان 100 سال طول خواهد کشید.
سال روز انعقاد معاهده بین‌المللی منع مین‌های زمینی در گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. در برنامه فردا گزارش و گفتگویی را درباره مین‌های زمینی در افغانستان می‌شنویم. در حالی که سخن از تحریم بلاروس به خاطر کمک‌های تسلیحاتی و آموزشی نظامی به عراق به میان آمده است، رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد اگر چنین کمک‌هایی در گذشته نیز شده باشد، اکنون به چنین روابطی کاملاً پایان داده شده است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد کشورش مصوبات سازمان ملل متحد را مبنی بر تحریم تسلیحاتی عراق رعایت می‌کند و در حال حاضر هیچ متخصص نظامی عراق در این جمهوری آموزش نمی‌بیند. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس، الکساندر لوکاشنکو خاطرنشان کرد که صدور اسلحه برای بسیاری از کشورها امری عادی و جزوی از فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود و صادرات نظامی بلاروس در مقایسه با ایالات متحده همانند قطره است در اقیانوس. در این حال وی افزود کشورش جنگ افزار تولید نمی کند و تنها به ساخت قطعات یدکی و کارهای تعمیراتی اکتفا کرده است. رئیس جمهور بلاروس همچنین اعلام کرد که علی‌رغم تهدیدات آمریکا، این جمهوری روابط نزدیک خود را با عراق، لیبی، کوبا و دیگر کشورهای خاورمیانه حفظ خواهد کرد. سخنان الکساندر لوکاشنکو به دنبال اظهارات دو روز گذشته مقامات آمریکا مبنی بر امکان اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه بلاروس ایراد شد. دو روز پیش ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد طبق اطلاعات موثقی که این کشور در دست دارد، جمهوری بلاروس با نقض مصوبات سازمان ملل متحد به کشور عراق جنگ افزار صادر کرده و نظامیان عراق را برای استفاده از موشک‌های زمین به هوای S-300 آموزش می‌دهد. بقیده ریچارد باوچر، تنها هدف استفاده از این موشک‌ها سرنگون کردن هواپیماهای آمریکایی است که از دو منطقه شمال و جنوب عراق حفاظت می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که مسئله اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه بلاروس در حال بررسی است. لازم به یادآوری است که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی بلاروس را همچنین به نقض حقوق بشر و اختناق در این کشور محکوم می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
پس از پرداختن به مین و اسلحه، اکنون از صلح و ثبات میگوییم. کاردار سفارت افغانستان در واشنگتن میگوید یک افغانستان آرام و با ثبات به سود تمام کشورهای منطقه از جمله ایران خواهد بود. او همچنین تاکید میکند که بدون رهبری آمریکا برکناری طالبان امکان پذیر نبود. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
آقای هارون امین ایران و افغانستان را دو کشور دوست با نزدیکی ها و پیوند های فرهنگی و زبانی تاریخی می داند و سفر آقای حامد کرزی به ایران را بسیار مثبت توصیف می کند.
به خاطر از اینکه شما خود بهتر می فهمین، ایران در زمره کشورهای معدودی بود که در مقابل طالبان موقف شدید داشت و همچنان در مقابل خود القاعده فعالیت های شدیدی را برانداخته بود و مخالفت داشت با امرای خود مردم هایی که می بردن افغانستان را به طرف مستعمره. در فرجام افغانستان یگانه نقطه ای بود که موارد مشترک را بین ایران و امریکا فراهم ساخته بود. کمی مخالفت هایی بود که من خدمت شما تشریح کردم.
آقای هارون امین، کاردار افغانستان در واشنگتن، بر علاقه کابل به داشتن روابط خوب با ایران بر اساس حسن همجواری، همزیستی، احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر تاکید می‌گذارد و اضافه می‌کند:
ما آرزومند زمی هستیم که کشورهای همسایه افغانستان، چی ایران چی پاکستان و یا سایر کشورها، حکمت ایره درک بکنن که افغانستان آرام و بدون کدام مشکل میتونه که زمینه تجارت هم مساعد بکنه به تمام آسیای مرکزی. آرامی خود منطقه در دست خود افغانستان است و آرامی تمام منطقه ارتباط مستقیم میگیره با خود افغانستان. لذا اینا بیشتر کوشش بکنن که افغانستان منطقه باشه که در اوج ایواز تریاک و ایواز مخدرات و ایواز خود دهشت افغانی آرامی، پیشرفت و همزیستی وجود داشته باشند.
ایران و آمریکا در مخالفت با رژیم طالبان هم داستان بودند و سیاست مشترکی را دنبال می‌کردند. اما پس از فرو ریختن آن و نیز در هم کوبیده شدن شبکه‌های تروریستی القاعده، گزارش‌های انتشار یافت که در آنها به نقل از مقامات جمهوری اسلامی ایران گفته می‌شد ایران با سیاست‌های آمریکا در افغانستان دنبال می‌کند موافق نیست و از جمله حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور را تهدیدی برای امنیت خود و ثبات منطقه می‌داند. آقای هارون امین، کاردار افغانستان در واشنگتن، میگوید مخالفت ایران با طالبان و القاعده و همکاری با نیروهای مخالف به از بین بردن طالبان و القاعده منجر نشد و میافزاید
همه گی باید درک بکنن که در این کمپین و این مبارزه که منجر شد به از بین رفتن خود القاعده و طالبان، هر کشوری که میتونست همکاری بکنه همکاری کرد و ای که خود امریکا یک زامت را در این مورد بازی کرد که منجر به از بین رفتن از اونها شد. در این راستا باید است که واقعا و مشهودن من اعلان بکنم و بگویم که ایران و هر کشور دیگه باید از درک بکنه که بدون همکاری امریکا این برنامه صورت نمی گرفت. بدون شک که موجودیت قوای نظامی امریکا در خود منطقه یک خطر، یک سیگنالی هست به تمام کسایی که میخواین پس دوباره افغانستان برگشت کنه به دوران خود دهشت افغانی و دوران طالبان. گروه های افراطی که داخل خود پاکستان هستند، گروه های افراطی که شاید داخل ایران باشن، شاید توجیهات خاص خود داشته باشن، اما در ترجمه میبینیم که با موجودیت قوای آمریکایی در افغانستان و خود مقاومتی که در افغانستان وجود داشت، امروز 22 میلیون نفر در افغانستان آزاد شده، منطقه آرامتر شده، زمینه برای تجارت آماده شده و یکی تمام منطقه میره به طرف آرامی. این اساس خود مطلب است که بایدش تشریح شود و هیچ کشوری ضرورت به این نداره که کدام تشویش داشته باشد در مورد خود موجودیت قوای آمریکایی داخل خود افغانستان.
در هفته های اخیر مقامات ارشد دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به کوشش برای برهم زدن ثبات افغانستان و نیز کمک به جناح‌های مخالف دولت موقت متهم کردند. آقای هارون امین با استناد به گفته های حامد کرزی در تهران میگوید
ما مطمئن هستیم که برادرای ایران ما و همسایه ما ایران متوجه ازی هست که افغانستان آرام به منفعت تمام منطقه است. ما امیدوار هستیم که گروه های محدود یا کسای دیگه داخل خود ایران حکمت ایره درک بکنن که مداخله در امور داخلی افغانستان، همینطور در پاکستان که مداخله در امور داخلی افغانستان از طرف خود پاکستانیا به منفعت هیچ کسی نیست. ما مطمئن هستیم که نظام جمهوری اسلامی در ایران تحت زعامت آقای خاتمی متوجه موضوع هست و اونا میخوان که در افغانستان یک حکومت آرام باشه، حکومتی که حکومت فراگیر باشه، حکومتی که از طرف دنیا از او پشتیبانی صورت بگیره. لذا بعضی اتهامات یا این طرف و طرف گفته شده، ما امیدوار هستیم که همگی چی ایران و چی آمریکا و چی پاکستان همگی درک بکنن که آرامی در افغانستان به منفعت همه است و ای که بدون شک گروه های شاید منفعت خاص خود هم مطرح بکنن. در عام ما معتقد به هستیم که ایران به حیث یک کشور معتقد به آوردن آرامی و همکاری در بازسازی خود افغانستان می باشه.
صلح و ثبات در گفته های کاردار سفارت افغانستان در واشنگتن هارون امین. و اینک تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن شد و از جامعه بین الملل خواست تا برای توقف حملات اسرائیل فوراً مداخله کند. عرفات اعلام کرد پیش از آن که منطقه منفجر شود اقدام عاجل بین المللی ضروری است. طی دو روز گذشته نیروهای اسرائیل وارد دو اردوگاه آوارگان فلسطینی در نوار غزه شدند و در اثر عملیات تانک‌ها و سربازان اسرائیلی در این دو اردوگاه 17 فلسطینی از جمله یک کودک 8 ساله و یک سرباز اسرائیلی کشته شدند. امروز همچنین در درگیری مسلحانه فلسطینیان با سربازان اسرائیلی در اردوگاه جنین در نوار غزه 50 فلسطینی زخمی شدند. اسرائیل اردوگاه‌های مذکور را پناهگاه تروریست‌های فلسطینی می‌خواند. درگیری هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات هندوستان امروز 52 کشته به جا گذاشت. بنیادگرایان هندو و مسلمان شهر احمدآباد مرکز ایالت گجرات امروز به استفاده از بمب‌های خانگی و کوکتل مولوتوف در درگیری با یکدیگر مبادرت کردند و نیروهای پلیس و ارتش هند برای کنترل این شورش به روی شورشگران آتش گشودند. در سه روز گذشته 250 نفر از هندوها و مسلمانان گجرات قربانی درگیری‌های قومی و مذهبی شدند. این درگیری‌های خونین از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شد. چهارشنبه گذشته یک قطار حامل هندوهای بنیادگرا هدف حمله مسلمانان بنیادگرا قرار گرفت و در جریان درگیری پیش آمده قطار مذکور آتش گرفت و 50 تن از مسافران هندوی قطار جان سپردند. این قطار عده‌ای از هندوهای بنیادگرا را از مراسمی که برای بررسی چگونگی ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های یک مسجد برگزار شده بود باز می‌گرداند. دولت هندوستان در سراسر کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده و پلیس هند در آمادگی کامل به سر می‌برد. در پاکستان و بنگلادش نیز جهت پیشگیری از شورش و درگیری مشابه هند اقدامات امنیتی به ویژه در اطراف معابد هندو افزایش یافته است. هندوها در هندوستان اکثریت و در پاکستان و بنگلادش اقلیت را تشکیل می‌دهند. در ادامه تنش بین نیروهای رقیب نظامی و انتظامی در شمال افغانستان، منطقه‌ای به تصرف نیروهای عبدالرشید دوستم درآمد. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، به دنبال درگیری نیروهای دوستم ازبک با نیروهای عطا محمد تاجیک، سرانجام منطقه شلگرا در 60 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف به تصرف نیروهای عبدالرشید دوستم درآمده است. چهارشنبه گذشته عطا محمد مسئول نیروی انتظامی شهر مزار شریف هشدار داد که نیروهای عبدالرشید دوستم در 75 کیلومتری جنوب مزار شریف موضع گرفته و قصد عملیات نظامی دارند. هفته گذشته نیز در جریان درگیری این دو گروه رقیب یک افسر ارشد انتظامی مزار شریف کشته شد. عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی ازبک شمال افغانستان که از ابتدای تشکیل دولت موقت افغانستان اختلافاتی با این دولت داشته است، به سمت معاون وزارت دفاع افغانستان نیز منصوب شده است. دو سوم از 300 زندانی بازداشتگاه گوانتانامو همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. افراد طالبان و القاعده که به دنبال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان در این کشور بازداشت شدند، به پایگاه آمریکا در گوانتانامو کوبا فرستاده شدند. خبرهایی که امروز به دست ما رسید حاکی است که حدود دو سوم از این زندانیان در اعتراض به آنچه ایجاد ممنوعیت‌هایی در رفتار و لباس زندانیان و به طور مشخص ممنوعیت استفاده از عمامه گفته شده، صورت گرفته است. مسئولان زندان گوانتانامو گفتند که این زندانیان از استفاده از عمامه ممنوعند، زیرا درون عمامه خود می توانند سلاح حمل کنند. این نخستین اعتراض سازمان یافته زندانیان گوانتانامو است که از چهار شنبه گذشته آغاز شده است. امروز در پاسخ به درخواست زندانیان گوانتانامو، یک سخنگوی فرماندهی ارتش آمریکا، کاپیتان تام کراسان، اعلام کرد به زندانیان گوانتانامو اجازه پیچیدن دستار بر سر داده خواهد شد. وزیر دفاع بریتانیا به عراق هشدار داد که ممکن است با حمله نظامی روبرو شود. جف هون، وزیر دفاع بریتانیا، در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت کشورش آماده است تا آمریکا را در اجرای این تصمیم حمایت کند. وزیر دفاع بریتانیا در این حال افزود که هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. روز گذشته نیز تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفت عراق با دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی عاملی برای بی‌ثباتی کل جهان شده است. امروز روزنامه اثوره، ارگان حزب حاکم بر عراق، با رد اظهارات روز گذشته تونی بلر نوشت عراق آماده است تا برای اثبات رد ادعای داشتن سلاح‌های کشتار جمعی از هر هیئت بریتانیا جهت بازرسی این موضوع در عراق استقبال کند. دولت یمن اعلام کرد نیروهای آمریکا نیروهای امنیتی یمن را برای پیگرد افراد القاعده یاری می‌دهند. به گفته یکی از مسئولان دولت یمن، بر پایه همکاری یمن و آمریکا برای نابود کردن شبکه القاعده اسامه بن لادن، نیروهای آمریکا به تدریج وارد یمن می‌شوند و به کار آموزش نیروهای امنیتی یمن برای پیگرد افراد القاعده می‌پردازند. این مقام یمنی تأکید کرد که مأموریت نیروهای آمریکا در یمن صرفاً آموزشی است و این نیروها مأموریت مشابه فیلیپین را در یمن ندارند. نیروهای آمریکا در فیلیپین افزون بر آموزش ارتش آن کشور در مبارزه با نیروهای ابو سیاف و عملیات مستقیم مشترک با ارتش فیلیپین علیه گروه اسلامی ابو سیاف نیز دست می‌زنند. در بالکان، علیا عزت بگوویچ، رئیس جمهوری پیشین بوسنی، میگوید حاضر است علیه سلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی، در دادگاه جنایات جنگی لاهه شهادت بدهد. علیا عزت بگوویچ که در سالهای جنگ 92 تا 95 بالکان رئیس جمهوری مسلمان بوسنی بود، در این باره افزود معتقد است که بوسنی هرزگوین قربانی تجاوز نظامی یوگسلاوی در سالهای مذکور بوده و او میتواند علیه میلوشویچ در این مورد در دادگاه شهادت بدهد. امروز نخستین شاهد دادگاه میلوشویچ در پشت درهای بسته در دادگاه لاهه حاضر شد. دادگاه جنایات جنگ لاهه عدم ذکر نام این شاهد و نیز غیر علنی کردن دادگاه در مدت حضور او در دادگاه را به منظور حفظ امنیت شاهد مذکور اعلام کرد. میلوشویچ، رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی، تا یک هفته گذشته دفاع از خود در دادگاه جنایات جنگ لاهه را به عهده گرفته و ناتو را مسئول جنایات جنگی در دهه 90 میلادی در بالکان معرفی کرده است. و در دومین روز از عملیات ناتو برای یافتن رادوان کاراجیک، رهبر سرپای بوسنی در جریان جنگ داخلی دهه 90 در بالکان، نیروهای ناتو بار دیگر امروز شکست خوردند. دیروز و امروز منطقه‌ای را در سارایوو که گفته می‌شود کاراجیک در آنجا پنهان است، ناتو با تانک و هلیکوپتر نظامی محاصره کرد و به مردم منطقه توصیه کرد که از خانه‌های خود خارج نشوند. امروز بعد از ظهر سخنگوی ناتو اعلام کرد بار دیگر ناتو در رسیدن به هدف این عملیات شکست خورده، اما به گفته او رادوان کاراجیک که در تور ناتو است و به زودی بازداشت و تحویل دادگاه جنایات جنگی لاهه خواهد شد.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. در پایان ساعت سوم برنامه نیز مروری داریم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. از واشنگتن خبر می‌رسد که دموکرات‌های کنگره آمریکا پس از چند ماه حمایت از جنگ جورج دبلیو بوش با تروریسم، طرح‌های او را برای گسترش جنگ زیر سوال کشیدند و از نبود رایزنی با کنگره انتقاد کردند. هماین مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
انتقاد دموکرات‌های ارشد کنگره از بودجه پنتاگون و جنگ جورج دبلیو بوش با تروریسم در حالی عنوان می شود که رئیس جمهوری و نیز دیگر مسئولان تراز اول دولت او بر گسترش جنگ ورا افغانستان و القاعده تاکید می گذارند و وزارت دفاع سربازان و تدارکات نظامی را به فیلیپین، اندونزی و گرجستان می‌فرستد. در جلسه روز پنجشنبه کمیسیون تخصیص اعتبارات سنا، تام دشل رهبر اکثریت طرح‌های بوش برای توسعه جنگ با تروریسم را زیر سوال کشید و از اینکه در این زمینه با کنگره رایزنی نمی‌شود گلایه کرد. دشل گفت جنگ تا امروز موفق بوده است، اما دولت نیاز دارد هدفی را که می‌خواهد به آن برسد بهتر توضیح دهد. وی اضافه کرد آمریکا باید اسامه بن لادن و اعضای اصلی القاعده را دستگیر کند، در غیر صورت در این نبرد شکست خواهد خورد. دشل اظهار داشت به گمان او جنگ با تروریسم توسعه پیدا می‌کند بیان که تا امروز دست کم جهت آن روشن شده باشد. ریچارد گپهارت رهبر اقلیت مجلس نمایندگان نیز شکایت کرد که دولت در هفته‌های اخیر از رایزنی با کنگره در مورد جنگ با تروریسم خودداری کرده است و گفت اگر قرار است این جنگ به جایی برسد باید دولت و قانونگذاران در کنار هم بایستند، با یکدیگر در ارتباط باشند و همکاری کنند. گپهارت از جمله گفت دولت در مورد طرح‌های خود برای کمک به تجهیز نیروهای نظامی در جمهوری گرجستان یا تصمیم به بررسی کمک نظامی به یمن برای مبارزه با گروه‌های تروریستی رایزنی نکرده است. پیش از آن روز چهارشنبه رابرت برد، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی و رئیس کمیته تخصیص اعتبارات، مقامات وزارت دفاع را در جلسه‌ای که برای رسیدگی به بودجه سال آینده آن تشکیل شده بود زیر سوال کشید و از آنها به دلیل آنچه آن را نبود استراتژی خروج در افغانستان نامید و نیز ناتوانی در دستگیری اسامه بن لادن و گسترش دامنه مبارزه با تروریست‌ها که پایانی برای آن به نظر نمی‌رسد بازخواست کرد. انتقادهای دموکرات‌ها بیدرنگ با واکنش تند جمهوری‌ها روبرو شد. ترنت لات، سناتور ایالت میسیسیپی و رهبر اقلیت سنا گفت سناتور دشل چگونه جرأت می‌کند از رئیس جمهور زمانی که آمریکا با تروریسم می‌جنگد و سربازانش در جبهه به سر می‌برند انتقاد کند. تامس دیویس، نماینده ایالت ویرجینیا در مجلس نمایندگان اظهارات دشل را نفاق افکن نامید و گفت چون این سخنانی به دشمنان آمریکا کمک می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد از اختلاف نظرها و شکاف‌های موجود بهره برداری کنند. پنتاگون تخمین زده است که جنگ در افغانستان در سال مالی جاری 30 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در جلسه کمیته سناتور رابرت برد به مقامات وزارت دفاع گفت بدون روشن‌تر شدن هدف‌های دولت برای افغانستان آنها نباید در انتظار دریافت چک سفید باشند. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید گفت این جنگ از اسامه بن لادن فراتر می‌رود، به تمامی شبکه تروریستی مربوط می‌شود. رهبران دموکرات تاکنون از انتقاد از کوشش‌های ضد تروریستی دولت پرهیز کردند، هرچند که در مورد مالیات‌ها، هزینه‌ها و مسائل داخلی دیگر با کاخ سفید اختلاف نظر دارند. با این حال، چند نفر از قانون‌گذاران به خبرنگاران گفتند پرسش‌هایی در مورد هزینه‌ها و استراتژی‌های درازمدت جنگ با تروریسم مطرح می‌شود. یک دموکرات ارشد گفت تعهد به تامین اعتبارات مورد نیاز ادامه نبرد بسیار قوی است، ولی این موضوع به این معنا نیست که کنگره باید در تاریکی نگاه داشته شود و نباید مسئولیت‌هایی را که بر اساس قانون اساسی بر عهده دارد انجام دهد. در پاسخ به پرسش‌های دموکرات‌ها، پل وولفوویتس، معاون وزارت دفاع گفت نمی‌داند که آمریکا در این جنگ چه زمانی به پیروزی خواهد رسید. این موضوع تنها زمانی که تروریست‌ها متوقف شدند روشن خواهد شد. اما آنچه معلوم است این است که تعداد آنها بسیار زیاد است.
و پارلمان کوزوو 3 ماه پس از انتخابات بالاخره موفق شد ابراهیم روگووا را به ریاست حکومت خودگردان خود انتخاب کند. این توفیق اما با شکستی نیز همزمان شد، شکست در دستگیری رادوان کاراجیچ، رئیس جمهور سابق سربهای بوسنی که قرار است در صورت دستگیری تحویل دادگاه بین‌المللی لاهه داده شود. احمد رافت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
رهبران احزاب آلبانی تبار کوسوو 3 ماه پس از برگزاری اولین انتخابات آزاد در این ایالت بالاخره موفق شدند به توافقی مبنی بر انتخاب ابراهیم روگووا به ریاست حکومت خودگردان دست یابند. بر پایه این توافق که با میانجیگری رئیس اداره بین‌المللی کوسوو میشایل اشتاینر صورت گرفت، ابراهیم روگووا رهبر اتحادیه دموکراتیک ریاست حکومت خودگردان این ایالت را به عهده خواهد گرفت. نخست وزیر دولت ایالتی بر پایه همین توافق از سوی حزب دموکراتیک کوزوو که رهبری آن با هاشم تاچی دبیرکل سابق ارتش آزادی بخش کوزوو است به مجلس معرفی خواهد شد. این حزب احتمالاً بایرام رجوی را جهت ریاست دولت ایالتی به پارلمان معرفی خواهد کرد. در دولت جدید که روز 4 مارس آینده به پارلمان کوزوو معرفی خواهد شد، اتحادیه دموکراتیک ابراهیم روگوا با 4 وزیر، حزب دموکراتیک با 3 وزیر و حزب اتحاد برای آینده کوزوو با 2 وزیر حضور خواهند داشت. با تشکیل دولت جدید 3 ماه پس از انتخابات، کوزوو پس از 12 سال بار دیگر خودمختاری ایالتی را که زلوبودان میلوشویچ در سال 1989 میلادی زمانی که ریاست جمهوری سربستان را به عهده داشت معلق کرده بود، مجدداً به دست خواهد آورد. همزمان با پایان بحران در کوزوو، در بوزنی، تلاش جدید نیروهای ناتو برای دستگیری رادوان کارادزیچ، رئیس سابق جمهوری سربهای بوزنی، با شکست روبرو شد. در صبح روز پنجشنبه، 400 نظامی ناتو روستای چلیبیچی در 80 کیلومتری سارایوو را به محاصره خود درآوردند تا حکم دستگیری رادوان کارادزیچ را که سوی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق صادر شده بود، به اجرا درآورد. نیروهای ناتو خبردار شده بودند که رادوان کارادزیچ که متهم به جنایات جنگی است، در یکی از منازل این روستا پنهان شده است. پس از بازرسی 240 ساختمان در این روستا، نیروهای ناتو منطقه را ترک کردند. نخست وزیر جمهوری سربهای بوزنی ملادن ایوانوویچ در پارلمان این کشور اظهار داشت که دولت او به هیچ وجه از قبل در جریان این عملیات قرار نداشته و افزود که شدیداً در این رابطه به مقامات ناتو اعتراض خواهد کرد. به گفته ملادن ایوانوویچ، هر گونه عملیات از این نوع باید در همکاری با مقامات محلی انجام گیرد. نخست وزیر جمهوری سربهای بوزنی ضمن تاکید همکاری با دادگاه لاهه افزود که دولت او از محل اقامت رادوان کارادزیچ و ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده سابق نیروهای سربتبار بوزنی، کاملا بی اطلاع است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
با تولد یورو و درگذشت پولهای رایج 9 کشور اروپایی پس از گذشت نیم قرن، مارک آلمان نیز که نشانه سازندگی، ثبات و رفاه دانسته می شد، از روز جمعه از گردش و دور خارج شد و جای خود را برای همیشه به یورو سپرد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کل.
54 سال پیش، زمانی که مارک آلمان تولد یافت و وارد داد و ستد پولی شد، امید تازه‌ای در دل آلمانی‌های جنگ زده و جنگ دیده جوانه زد. چرا که آنها نیک می‌دانستند پس از جنگ و ویرانی نوبت به سازندگی می‌رسد و مارک می‌تواند آلمان را به سوی رشد و تعالی رهنمون سازد. پس از گذشت 54 سال که این پول سازندگی، ثبات و رفاه برای آلمان و آلمانی‌ها برمغان آورد، بدون آن که جشن تودیعی برایش برگزار شود، بسیار آرام و آهسته از روز جمعه به تاریخ پیوست. البته تنها این مارک آلمان نبود که به چنین سرنوشتی دچار شد، بلکه پول 8 کشور عضو اتحادیه اروپا هم مانند بلژیک، لوکسامبورگ، ایتالیا، یونان، اسپانیا، فنلاند، پرتغال و اتریش از روز جمعه از گردش پول و داد و ستد خارج شده و جایشان یورو نشست. پیش از این هم چند پول دیگر اروپایی از رده خارج شدند که از آن جمله‌اند گلدن هلند، پوند ایرلند و فرانک فرانسه. از میان ممالک عضو اتحادیه اروپا تنها بریتانیا، سوئد و دانمارک هستند که همچنان پول خود را حفظ کردند. ولی کارشناسان اقتصادی آلمان بر این باورند که به زودی نه تنها این کشورها، بلکه سوئیس هم که جزء ممالک اتحادیه اروپا نیست، در برابر یورو سر تعظیم فرود آورند. اگرچه مارک آلمان از روز جمعه از گردش پولی خارج شده، ولی به 127 شعبه بانک در سراسر این کشور مأموریت داده شده که این پول را در برابر یورو تعویض کنند. 2 ماه پیش، زمانی که یورو رسما وارد گردش پولی آلمان شد، تقریبا همه مشتاقانه از ورود این پول استقبال کردند، ولی حال که مارک برای همیشه به تاریخ پیوسته، یک نظرسنجی به ما میگوید تقریبا نیمی از شهروندان آلمان خواهانانند که مارک بار دیگر دست به دست گردد. به دیگر سخن، 47.7% شهروندان آلمان گفتند که انتخاب واحد پول آلمان اگر به دست آنها بود، ترجیح می‌دادند که با سکه‌ها و اسکناس‌های مارک به داد و ستد بپردازند. ولی در مقابل، 47.5% کسانی که مورد سوال قرار گرفتند با خوشحالی گفتند که یورو را بیشتر ترجیح می‌دهند. این نظرسنجی همچنین به ما می‌گوید خانم‌های آلمانی بیشتر در حسرت از دست دادن مارک ماتم گرفتند. از سوی دیگر 38% مردم بر این باورند که یورو کم کم از ثباتی چون مارک برخوردار خواهد شد و تنها 20% مردم آلمان این نظریه را رد می کنند و می گویند که یورو نخواهد توانست به استحکام مارک دست یابد. در حالی که بازار گمان زنی ها درباره یورو واحد جدید پول اتحادیه اروپا همچنان گرم است، نظرسنجی ها نشان از آن دارد که شهروندان آلمان در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه بهتر توانستند با یورو کنار آیند. 68% مردم به هنگام خرید با یورو پول جدید دردسری نداشتند و حدود 70% هم در مواقع خرید کالای مورد نظر را ابتدا با مارک محاسبه کردند. در حالی که از روز جمعه مارک آلمان و پول 8 کشور اروپایی دیگر برای همیشه از دور داد و ستدها خارج شدند، بانک فدرال آلمان که به جمع‌آوری سکه ها و اسکناس های گذشته می پردازد در گزارش جالبی اعلام کرده است حدود 20 میلیارد عدد از سکه های مارک که از 54 سال پیش به این سو ضرب شده اند هنوز به این بانک باز نگشتند. ارزش تقریبی این سکه ها که سر به حدود 5 میلیارد مارک می زند به گفته سخنگوی این بانک یا به عنوان آورنده بخت و اقبال در چشمه ها و یا آب نماها ریخته شده و یا به طور کلی در داخل و خارج کشور گم شدند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
مرگ مارک و تولد یورو. در دنیای پول میمانیم و از پولندوزان میگوییم. امسال نیز مانند هر سال مجله آمریکایی فوربس فهرست ثروتمندترین زنان و مردان جهان را منتشر کرد. در نخستین شماره ویژه مجله فوربس نام 497 تن از این ثروتمندان ذکر شده است. جمشید زند از رادیو آزادی نگاهی دارد به برخی از این ثروتمندترین ها.
در لیست جدید میلیاردرهای جهان اسامی 497 نفر از 43 کشور آورده شده است. در این لیست نام بیل گیتس مؤسس کمپانی مایکروسافت مانند سالهای گذشته در صدر جدول قرار دارد. دارایی آقای بیل گیتس نزدیک به 53 میلیارد دلار تخمین زده می شود. آقای گیتس سال گذشته بر اثر سقوط بازار بورس 6 میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داد. سال گذشته کل دارایی های 500 تن از ثروتمندترین مردان و زنان جهان بیش از 1700 میلیارد دلار بود که امسال با توجه به اینکه 83 نفر از میلیاردرهای سال گذشته نتوانستند در لیست مجله فوربس قرار بگیرند این مقدار به 1500 میلیارد دلار کاهش یافته است. از 497 نفر ثروتمندترین زنان و مردان جهان 243 نفر از آمریکا، 121 نفر از اروپا و 70 نفر نیز از آسیا هستند. در این لیست 237 نفر میلیاردرهای خودساخته، 33 نفر طلاق گرفته، 27 نفر ترک تحصیل کرده و 25 نفر نیز میلیاردرهای زیر 40 سال هستند. در لیست میلیاردرهای مجله فوربس بعد از آقای گیتس، وارن بوفت سرمایه گذار مشهور آمریکایی قرار دارد که ثروتش بیش از 35 میلیارد دلار است. کارل و تیو آربرخ صاحبان سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای آلدی در آلمان نیز با 26 میلیارد دلار ثروت در رده سوم قرار دارند. 4 نفر از خانواده والتونز نیز طبق روال همیشگی جزو 10 نفر اول هستند. خانواده والتون صاحب بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهان والمارت است که امسال مجموع دارایی‌های این خانواده به بیش از 80 میلیارد دلار رسید و توانست عنوان ثروتمندترین خانواده جهان را همچنان حفظ کند. در بین میلیاردرهای مجرد نیز نام مایکل بلومبرگ شهردار جدید نیویورک دیده می‌شود. در بین سیاستمداران میلیاردر و یا میلیاردرهای سیاستمدار نیز نام سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا دیده می‌شود با بیش از 7 میلیارد دلار ثروت که او را در رده 35 قرار داده است. در میان زنان مجرد نیز نام آلیس والتون با 20 میلیارد دلار ثروت و آن کاکس چمبرز صاحب یکی از بزرگترین کمپانی‌های اطلاع‌رسانی آمریکا دیده می‌شود. اما شاید جالبترین بخش از این لیست 497 نفری قرار گرفتن اسامی 7 تن از میلیاردرهای روسی در فهرست ثروتمندترین های جهان است. میخائیل کودورکوفسکی میلیاردر نفتی روسیه با 3 میلیارد و 700 میلیون دلار ثروت و 6 نفر دیگر از هموطنانش توانستند امسال در بین 500 نفر از ثروتمندترین های جهان قرار بگیرند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
با این گزارش به آغاز سوم برنامه میرسیم، آغاز ساعت سوم برنامه میرسیم که در آن همراه گرداننده آن نازی عظیما برنامه دیدار از ایران را میشنویم و به بخش دوم برنامه ویژه یادمان فروغ فرخزاد گوش میدهیم. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه، من امیر مصدق کاتوزیان تا چند لحظه دیگر استودیو را ترک می کنم و شما را بدرود می گویم. اما پیش از آن قطعه موسیقی را می شنویم از راوی شانکار، موسیقیدان هندی. راوی شانکار سیتار نواز و آهنگساز افسانه ی هند که برخی او را معتبرترین سفیر موسیقی و پدیده یکتا در جهان موسیقی کلاسیک شرق و غرب می شناسند، امسال برنده جایزه موسیقی گرامی شد. شماری از موسیقی شناسان برانند که راوی شانکار به عنوان آهنگساز، آموزشگر، نوازنده و نویسنده بیش از هر موسیقیدان هندی دیگر به موسیقی هندی خدمت کرده است. این صاحب نظران همچنین میگویند شانکار هنرمندی است همواره جلوتر از زمان خود. او تاکنون کنسرت‌های فراوان برای سیتار و برای ویالون سیتار ساخته است که همراه با یهودی منوهین آنها را اجرا کرده است. منوهین درباره او گفته است: برای من نبوغ و انسانیت شانکار تنها با موزارت قابل مقایسه است.